أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و آله طیبین الطاهرین. اگر بیاد داشته باشید، بحث ما درباره دعای آخر سوره جن بود. یکی این که عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسلا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. بحث اصلی ما در جلسه قبل درباره علم غیب بود که آیا کسی از این علم برخوردار هست یا برخوردار نیست. اگر بیاد داشته باشید، گفتیم در قرآن آیات به دو دسته تقسیم میشن. یک سری آیاتی در قرآن هست که این آیات میگویند فقط خداوند علم غیب دارد. این که میگوید فقط خداوند علم غیب دارد، علم غیب دامنه اش گسترده و انسان از چیزهای نهان مطلع باشد، از چیزهایی که بر دیگران مخفی است انسان آگاهی پیدا کند. و این میتواند یک دامنه گسترده‌ای داشته باشه و گاهی بعضی از انسان‌ها چیزهایی رو می‌فهمند که دیگری متوجه نمی‌شه. حالا من باید یه بحثی اصلا مستقل درباره خود این که علم غیب چیه؟ چیست علم غیب؟ باید صحبت بکنم و می‌گذارم برای یه جلسه دیگه. اما در قرآن آیاتی است که فقط علم غیب رو نسبت به خدا میده. مثلا در سوره انعام آیه 59 میفرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یعنی کلیدهای غیب نزد خداونده، هیچ کس اونها رو جز خدا نمیدونه. خب این آیه خیلی صراحت داره فقط خدا علم غیب داره. آیه دیگری در جلسه قبل اشاره کردیم، سوره نمل آیه 65، قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. یعنی پیغمبر به مردم بگو غیب آسمان ها و زمین رو کسی نمی داند مگر خدا. اینم یه آیه. یا در سوره اعراف آیه 388 پیغمبر می فرماید ولو کنتو اعلم الغیبه، اگر من علم غیب می دانستم لست تکثرتو من الخیر، خیر بیشتری بر خودم فراهم می کردم. خب اینم یک آیه. یا در سوره یونس آیه 20 میگه که قل انما الغیب لله، بگو غیب مخصوص خداست. خب این یه گروه آیاته، اصلا یک دسته آیات فقط و فقط داره میگه غیب مال خداست، از دیگران غیب رو داره نفی میکنه. یک دسته دیگه آیات قرآن هست میگه که دیگران هم علم غیب دارند. مثلا در سوره آل عمران آیه 379 و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسولهی میشا. میگه اینطوری نیست که خداوند شما رو، یعنی شما انسان ها رو، از علم غیب مطلع بکنی، ولی ولکن الله، لکن همون ولیه فارسی خودمون، ولی خداوند از میان رسولهای خودش هر کس رو بخواد بر میگذینه تا این اسرار غیب رو بشه. خب اینم یه آیه ای هست که توی قرآن. یا توی سوره آل عمران آیه 49 درباره حضرت عیسی مسیح میگوید که و اونبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. یعنی حضرت مسیح میگه من میتونم به شما خبر بدم که شما چی میخورید یا تو خونه هاتون چی ذخیره کردید. اینم یه آیه هست تو قرآن درباره حضرت مسیح. یا پیامبر با آیاتی که از قرآن قرائت کرد یه سری غیب‌هایی رو به مردم گفت. مثلا الف لام میم غلبت روم، رومی‌ها مغلوب شدن. چون دیدید بعد از پیغمبر و بعد از امیرالمؤمنین و اینها، حتی بعد از خلیفه سوم این اتفاق افتاده، یعنی به اصطلاح شکست رومی‌ها در ترکیه این چیزیست که به عنوان غیب پیغمبر به عنوان آیه قرآن داره بیان میکنه. یا پیغمبر داره یه سری غیبهایی رو به مسلمان ها میگه. مثلا توی سوره فتح آیه 27 میگه شما داخل مسجد الحرام میشید اگر خدا بخواد در نهایت امنیت. خب اصلا ما اینقدر آیه درباره مسجد داریم، اصلا فتنه در مسجد، الفتنه تو اشد من القتل مربوط به مسجده، الفتنه تو اکبر من القتل مربوط به مسجد، ولا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بکشیدشون تا فتنه نکنن تو مسجد، این مربوط به مسجد الحرام. حتی آیه و من عزم و من هم مساجد الله مربوط به مسجد الحرامه که پیغمبر رو منع کرده بودم توی مسجد نیاد. خب مسجد اصلا یک بحث وسیعی داره و به عنوان مسجد الحرام سمبولشه، مساجد دیگه هم هست. توی این آیه پیامبر داره میگه خیلی خوب اینا منع کردن، ولی ما با امنیت وارد مسجد الحرام میشیم. خب این یه پیشبینیه و یه خبر غیبیست که پیغمبر داره میده. از همه اینا گذشته، همین آیه‌ای که الان موضوع بحث ماست که خداوند متعال می‌فرماید عالم الغیب خداست، فلا یظهر علی غیبه احدا، غیب خداوند بر هیچ کس ظاهر نمیشه الا من ارتضا، الا اونی که خدا ازش راضی باشه، من رسوله، من بیان میکنه که مثلا پیغمبرش، یعنی پیغمبر علم غیب. پس ما تو قرآن میبینیم پیغمبر علم غیب داره. حالا دو دست آیات، یه دست آیات میگه علم غیب احدی نداره، یه دست آیات میاد استثناء میکنه، استثناء میکنه که افرادی علم غیب دارن. ما اولین کاری که باید بکنیم این است که بیایم این تعارض رو بیایم به نحو صحیح تبیینش بکنیم و مشخصش بکنیم تا حل بشه موضوع. یعنی این یه تعارض قرآنیه. علت این که غیر از مفسر کسی نمیتونه بیاد قرآن رو تفسیر بکنه همین، چون در قرآن پیچیدگی های زیادی است. هر کسی از پیش خودش ممکنه یک برداشتی بکنه و یک راهی رو بره و دچار اشتباه بشه. که ما اینکه قرآن رو علم کردن توی جنگ صفین، یه عده خوارج گفتن علی لا حکم لا لله، قرآن رو به عنوان ابزار قرار دادن برای رسیدن به اهدافشون. خیلی از قرآن سودجویی میکنن و به عنوان ابزار استفاده میکنن، اما یا مثلا الان وهابی ها میان قرآن رو آیاتی رو برداشتن میگن آقا هیچ کی علم غیب نداره، ببینید شما آیات قرآن رو ببینید ببینید ببینید، پنج تا آیه نشونه ما میدن، تو کتاباشون هم مینویسن. یا مثلا خب ما الان دو دست آیه داریم، یعنی وقتی میریم تو قرآن با این دو دست آیه باید چیکار بکنیم؟ ما اومدیم برای جمع این دو دست آیات نظرات مفسرین رو بیان کردیم. مفسرین بالاخره باید این مشکل رو حل کنن. اول ادعی، چون ما را داریم با دیدگاه مفسرین جلو میریم، اگر با دیدگاه عرفا جلو بریم موضوع خیلی فرق میکنه، چون اونا خودشون یک درهای غیبی براشون باز شده و میبینن بعضی چیزها رو، اصلا حاضر نیستن واردی بحثا بشن. ما الان داریم از دیدگاه مفسرین بحث میکنیم. اولین راهی که اومدیم بیان کردیم، گفتیم که او آیاتی که داره میگه فقط و فقط علم غیب مال خداست، هیچ کس اطلاعی از غیب نداره، این مربوط به علم ذاتی و استقلالی، یعنی همه علم غیب ذاتاً و استقلالاً مال اوست و غیر از او هیچ کسی از غیب اطلاع نداره. اگر دیگری از غیب اطلاعی پیدا میکنه، تو آیات دیگه ای ما داریم میخونیم، این بالعرضه نه به ذات، یعنی با عنایت خداوند توفیقی پیدا میکنه که درهای غیب بروش باز بشه. این اولین جواب ما بود. مثلا تو خود نهج البلاغه خطبه 328 امیرالمومنین علی علیه السلام اونجا میفرماید که به اصطلاح وقتی که درباره حمله مغول صحبت میکنه، مغول ها چیکار میکنن و میان، در آینده اتفاقاتش میافتاد، هنوز اون زمانی که مسلمانای حرفا رو از حضرت علی میشنیدن حمله مغولی در کار نبود. از حضرت سوال کردن که آقا شما علم غیب داری؟ حضرت خندیدن فرمودن که لیس هو به علم غیب و انما هو تعلم من ذی علم. من اون علم غیبی که مد نظر شماست ندارم، اون علم غیبی که من دارم، اون علمی که الان من دارم بیان میکنم از یک صاحب علم غیبی گرفتم. این نشون میده علم غیب پیغمبر و ائمه یک علم عرضی است نه ذاتی. ذاتی مال خداست. خیلی ها این جمع رو پذیرفتن، یعنی بسیاری از مفسرین قرآن اومدن تو این موضوع نکته رو قبول کردن و گفتن بله علم خدا در رابطه با غیب ذاتی است، علم به انسانهایی که خداوند بهشون عنایت کرده یک علمی است که عنایت خدا بوده عرضی است. دو، البته عرفا اصلا خیلی بالاتر از این حرفا میگن. حالا من بخوام تو وادی عرفا برم اصلا یه جایی میرسن میگن آقا من حقم. مثل اون منصور حلاج گفت انا الحق. حالا اون نمیخواست بگه واقعا من خدا، یعنی میرسه به یه مرحله ای که میگه ظل خداست، تاریتل به خداست. دو، یعنی جمع دیگری از این دو دسته آیات. عده‌ای از مفسرین میگن آقا یه سری امور غیبی است که فقط و فقط مال خداست، کسی از اونها اطلاعی نداره، و یه سری امور غیبی است که به اصطلاح خداوند به بعضی از بندگان برگزیده خودش میده. تو خود نهج البلاغه حضرت امیر علی علیه السلام به این اشاره داره که میگه علم قیامت و اصل علم غیب مال خود خداست، هیچ کس از زمان قیامت آگاهی نداره، از این حرفا. پس اینا میگن آقا ما معتقدیم اسرار غیبی دو گونه، یک گونه یک جور، یک بخش فقط و فقط خدا میدونه و بس، بخش دیگری هستن که بندگانش میدونه. اینم یه نظر. نظر سوم، یه عده دیگه اومدن یک راه دیگه‌ای رو رفتن که جمع بکنن بین این دو دسته آیات. گفتن که اسرار غیبی در دو جا ثبته، یکی این که اسرار غیبی در لوح محفوظ ثبته، یعنی خزانه لوح محفوظ چیه؟ اون خزانه مخصوص علم خدا که هیچ دگرگونی توش اتفاق نمیفته. یه سری اسرار غیبی هست که در لوح محو اثبات ثبته، یعنی احتمال دگرگونی توش هست، که این رو ما تو عالم فلسفه میگیم علم به مقتضیات، نه علت تامه. یعنی یه سری اسرار غیبی است که اینا ممکنه تغییر بکنه. اونی که پیش خدا ثبته هیچ تغییری توش نیست. اونی که بنده های خدا مثل پیامبران، مثل اهل بیت علیهم السلام اینها دارن، این اسرار غیبی احتمال تغییر توش هست، ممکنه محو بشه، ممکنه اون مطلبی که اینها میدونن باقی بمونه و همون اتفاق بیفته. حالا من برای اینکه این حرفو بهتر به کرسی بنشونم یه روایتی رو از قول امام صادق براتون بیان میکنم. این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید ان لله علما برای خدا یک علمی است. لم یعلمه الا هو، هیچ کس ازش آگاهی نداره. و علمن اعلمه ملائکته و رسله، یه علم دیگهی خداوند داره که ازش ملائکه و رسولانش اطلاع دارن. فما اعلمه ملائکته و انبیائه، اون علمی که به ملائکش داده، به انبیایش داده و رسوله به پیغمبرانش داده، فنحنو نعلمه، ما میدونیم. پس امام صادق علیه السلام میگه یه علمیست که فقط خدا میدونه، یه علمیست که خدا به فرشتگان و ملائکه و اینا داده، به پیغمبران داده، که ما این علما رو میدونیم. اینم توی روایت. یا یه روایت دیگه براتون بخونم از امام علی بن حسین علیه السلام، فرمود که لولا آیتن فی کتاب الله لحدثتکم بما کان و ما یکون الی یوم القیامه. این روایت رو خوب دقت بکنید. حضرت امام زین العابدین می‌فرمایند اگر یک آیه‌ای در قرآن نبود، ما هر چی که در گذشته بوده و هر چیزی که الان هست و هر چیزی که در آینده اتفاق میفته، همه رو برای شما تا روز قیامت میگفتیم. چه آیه‌ای در قرآن هست که حضرت میفرماید این آیه اگر نبود ما همه چیز میتونستیم بگیم؟ سائل سوال کرد، فقلت له ای آیه، کدوم آیه؟ حضرت جواب داد، فقال قول الله یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب. یعنی ای آیه ای تو قرآن که خدا هر چیزی رو بخواد محو میکنه و هر چیزی رو بخواد ثابت نگه میداره. من سورش رو ننوشتم ولی تو قرآن، حالا با جلسه دیگه میتونم نگاه کنم سورش هم میتونم بگم. این روایت رو تو نور استقلین جلد 2 صفحه 512 ورده، ذیل آیهی که حالا دقیقا سورش رو من ننوشتم. خب این روایت رو خوب دقت بکنید، ما چون روی بحث کار داریم. امام سجاد علیه السلام میگه اگر این آیه نبود ما همه چیز رو براتون میگفتیم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که یه لوح محفوظیست که اون تو خود خزانه علم غیب الهیه، همه چی اونجا ثبت دقیقا تو تمام هستی پیاده میشه، تو تمام هستی پیاده میشه. این ثبت. یه لوح دیگه‌ای هست که تحویل ملائکه و انسان‌ها میده، حالا انسان‌ها پیغمبرانش و بعضی از افراد خاصش، که این لوح محفوظ دیگه نیست، لوح محو و اثباته. یعنی خداوند به اصطلاح یمحو الله، بعضی چیزا اصلا محو میکنه، یه چیزایی رو گفته اتفاق میفته محوش میکنه، ولی تو لوح محفوظم سب هست که محو میشه. و اندهو ام الکتاب، یه الکتابی که آقای دکتر میپرسیدن از من، آقای دکتر پارسا، ببین الکتاب سر و کلش پیدا شد، من میخوام بعدش برسم به اهل بیت. میگه نزد خدا اون ام الکتابه. از الکتاب ما تو قرآن اینجوری استفاده میکنیم اینجا که اون کتاب اصلی که تمام اسرار هستی در آینده و همه چیز ثبته، اون ام الکتاب. میگه ام الکتاب پیش خود خداست، یعنی همه علوم پیش اوست، چون ما با این کتاب کلمه کتاب کار داریم، چون در آینده میخواییم بحث علمی تو مطرح بکنیم، همینجوری هم نمیخواییم قبول بکنیم هر چیزی رو. واقعا توی بحثا حق داره هر کسی سوال بکنه، پرسشگری بکنه، با دقت هم برای جلو. این هم یه عده اومدن اینجوری جمع کردن، پس گفتن لوح محفوظ، لوح محو اثبات ائمه پیغمبران، علم غیبی که دارن، علم غیبشون بر اساس اون چیزایی که تو اون لوح محو اثبات هست. یعنی این تقسیم بندی بر اساس اینه که یه چیزای حتمی است، یه چیزای حتمی نیست. جمع چهارم، یعنی اومدن یه جمعی بین این دو گروه آیات به عنوان این روش پیاده کردن. یه دو میگن آقا خدا بالفعل از همه اسرار غیب آگاهه، ولی انبیا و اولیا اینا اینطوری نیست که از تمام اسرار غیب بالفعل مطلع باشن. هنگامی که اینها اراده میکنن، خداوند به اینها تعلیم میده و اینها آگاه میشن، چون خدا اینها عنایت داره و توجه داره. هر موقع اینها اراده بکنن، خداوند پرده ها رو میذاره کنار میبینن. اما خدا بالفعل همه پرده ها براش کنار هست. پیغمبران و ائمه باید اراده بکنن. مثلا مثل این میمونه، یه نامه ای دست شماست، شما این نامه رو باید برید به مقصد برسونید. شما میتونید بدون ببینید چی به چیه، هر موقع اراده بکنید میتونید بازش کنید نگاه بکنید. و در این رابطه در کتاب کافی یه روایتی هست که میفرماید ان الائمه اذا شاءوا ایعلموا علم، اینا هر وقت بخوان بدانند میدانند. یعنی همینطوری بدون اینکه بخوان، اینطوری نیست بدانند. خیلی روایت عجیبه تو کتاب اصول کافی. پس خدا همه پرده ها کلن کناره، پیامبران و اهل بیت علیهم السلام وقتی بخوان خدا پرده ها رو براشون کنار میزنه ببینن. اینم یه جمعیست. یا در یه حدیث از امام صادق علیه السلام میفرماید، در کتاب کافی هم هست این روایت، کتاب کافی دیگه مهمترین کتاب شیعه می میفرماید اذا اراد الامام ان یعلم شیئاً اعلمه الله و ذلك. یعنی هر موقع امام بخواد، امام معصوم بخواد چیزی رو بدانه، اعلمه الله و ذلك، خدا بلا فاصله تعلیم میده. این جمعی که شده بین به اصطلاح دو گروه روایات، یه چیزیست که همه مشکلات رو در زمینه علم پیامبر حل میکنه. مثلا میگن آقایون ائمه معصومین علیهم السلام که مسموم میشدن، خب اینا که میگن غیب نمیدونستن. بله اینا وقتی که میخوردن اصلا بنابر این نبود که بدانن، اگر اراده میکردن میتونستن بدانن. یا مثلا درباره حضرت امیر علی علیه السلام که اون شب توی بستر پیامبر در لیلت المبید خوابید، بعدن حضرت فرمود که چون اون شب واقعا احتمال این که حضرت رو به شهادت برسونن بود و این فداکاری رو کرد و خوابید، از اون حضرت نقل شده که حضرت فرمودن من نمیدونستم مشرکان به بستر من حمله میکنن و نمیدونستم شهید میشن یا جان به سلامت در میبرن. پس اگر اراده میکرد بداند میتوانست بداند، ولی اینجوری نیست که اینها پرده ها همه چی کنار باشه، باید خودشون اراده بکنن. و خود ائمه اینطوری نیست که یعنی با دل بخواهی خودشون تصمیم بگیرن بدانن، جاهایی اصلا احساس میکنن باید بدانند. حضرت پیامبر وقتی تو غار بود، خب ابوبکر میترسید، واقعا میترسید. قرآن میگه ولا تحزن ان الله معنا. حالا من میگم میترسید، قرآن میگه محزون بود. محزون بدتر از ترسه. محزون یعنی کسی که تو عرب از کار خودش پشیمونه، یعنی پشیمون بود همراه پیغمبر اومده بود. بعد پیامبر فرمود لا تحزن، محزون نباش. تو قرآن، این آیه قرآن، ان الله معنا، خدا با ماست. یعنی پیامبر کاملا براش راحت بود که اتفاقی نمیفته، اراده کرده بود بدون آینده. خب در رابطه با این علم غیبی که ما صحبت کردیم، حالا نسبت به ائمه علیهم السلام میخوایم از تو قرآن ثابت کنیم که آیا ائمه علم غیب دارن یا ندارن. اصلا انسانهایی غیر از پیغمبر میتوانند اینها علم غیب داشته باشن یا نه، که سوال هفته قبل آقای دکتر بود و ما میخواییم به این پاسخ بدیم. اولین چیزی که من خدمتتون عرض میکنم اینه که اصلا ما دلیل عقلی داریم. اصلا عقل محال نمیدونه، غیر از قرآن، میره سراغ قرآن. عقل محال نمیدونه کسی علم گستردهی داشته باشه. یعنی علم غیب داشتن کسی غیر از پیغمبران نه در مقابل قرآن نفی قرآنه، نه عقل نفیش میکنه. آقا شما خیلی علم دارید، تحصیل کردید، عقل قبول میکنه. این که ما انسان ها نمیتونیم بفهمیم، متوجه بشیم چی داره میبینه، اون یه بحث دیگه ایست. چون نمیتونیم بفهمیم ممکنه میگه آقا ما قبول نمی کنیم، ولی عقل ردش نمی کنه. دوم این که کسی که میخواد فرض کن مسئول یه منطقه بشه، باید یه اطلاعاتی درباره اون منطقه داشته باشه. پیغمبر که میخواد پیغمبر یه جامعه بشه، باید یک آگاهی هایی داشته باشه که فراتر از آگاهی های مردم باشه. امام که بخواد امامی جامعه باشه، باید یه آگاهی هایی داشته باشه فراتر از آگاهی جامعه. کسی بخواد رئیس جمهور یک کشوری بشه، باید آگاهیش بیشتر باشه در رابطه با مسائل متنوعی که در رشته خودش کار کرده. اینو ما قبول داریم. این که ائمه در زمان خودشون از دیگران بیشتر میدونستن، اینم یه چیز خیلی طبیعیه. اما الکتابی که ما در چند لحظه قبل گفتیم، گفتیم خداوند نزدش ام الکتاب، درسته؟ یعنی تو اون ام الکتاب همه چی ثبته. اگر تو ام الکتاب همه چی ثبته، یه سری انسان‌ها میتونن یه بخشی از اون ام الکتاب رو بدونن. مثلا توی قرآن سوره نمل آیه 40، آیه 40 سوره نمل، خداوند درباره آصف ابن برخیا که تخت ملکه سبا رو توی چش به هم زدن آورده، درباره اون میگه که قال الذی عنده علم من الکتاب. اون ام الکتاب نزد خداست. خب این ام الکتاب. آصف ابن برخیا علم من الکتاب. پس یک اسرار غیبی رو اطلاع داشتی. یک نیروهای غیبی در اختیارش بوده. آسیب مقیاس جن هم نبوده. خب جن یه قدرت های مافوق انسان ها داره. این یه بخشی علم در اینجا، یعنی علم من الکتاب رو به هر ادیبی بدید ترجمه بکنه میگه یه بخشی از اون علم رو داشته. خب این آیه تو قرآن پس بنابراین ما میتوانیم ازش استفاده بکنیم که غیر از پیغمبران کسانی میتونن یه علم خارق العاده‌ای داشته باشن. خب این آیه مال آصف ابن برقی است. این که شامل حال علی علیه السلام نمیشه. شما از کجا بخواید اینو بیاد ثابت کنید برای علی؟ من یه آیه دیگه براتون میارم. در قرآن کریم سوره رعد آیه 43. من خواهش میکنم این آیه رو خوب توجه بهش بکنید. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. او علمون من الکتاب بود، علمی از کتاب، یعنی بخشی از کتاب. ایجی داره علم الکتاب، یعنی کل علم کتاب. بله، این پیغمبر ترجمهش این میشه، بگو کافیست برای گواه میان من و شما، یعنی کسی که بین من و شما های مردم میاد گواهیم خواهد داد، کافیست خداوند و کسی که علم کتاب نزدشه. کسی که علم کتاب نزدشه نمیگه بخشی از علم کتاب. این علم کتاب یعنی همه علم کتاب نزدش. سنی و شیعه روایت بودن، یعنی هم تو کتابای اهل سنت هم تو کتابای شیعه هست و این روایت روایتیست که قابل قبول هر دو گروهه. ممکنه یه سری وهابی ها قبول نکنه. خب ببینیم چی روایت شیعه. ابو سعید خدری که قبلش هم توی قبرستان ابو طالب مکه از پیغمبر پرسید که یا رسول الله این معنای الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب مال آصف ابن برقی یا سوره نمل آیه چیه؟ این کیه؟ پیامبر فرمود وصی برادرم سلیمان ابن داوود، همون آصف ابن برقی. ابو سعید خدری گفت اینجا تو قرآن داره، خب اونا دقیق بودن، گفت اینجا تو قرآن داره و من عنده علم الکتاب، این چیه؟ من جمن موصولی، یعنی کسی که علم کتاب نزدش. پیامبر فرمودن زاکه اخی علی ابن ابی طالب، او برادرم علی ابن ابی طالب. همه مفسرین وقتی که وارد علم بخش میشن و علم کل میشن، این علم الکتاب رو علم کل میدونن، ولی از اون دسته علم محو اثبات ها، همونی که توی بخش سه بیان کردیم. پس بنابراین از این آیه قرآن ما داریم استفاده میکنیم. قابل ردم به این سادگی نیست. هر کی میتونه ردش کنه ما آماده ایم که بالاخره کسی هست که علم کتابو داشته باشه. خب دوباره میگید آقا این کتاب، ما از این کتاب چی برداشت میکنیم؟ خود قرآن هم داره کتابو معرفی میکنه. آیه 89 سوره نحل میگه و نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شی. ما قرآن و پیغمبر بر تو نازل کردیم. این قرآن بیان میکنه هر چیزی رو، تبیان کل شیه. در باره هر چی شما بخوای وارد بشی قرآن توش داره. ما هنوز اسرار قرآن یه ذره در آوردیم، هنوز تازه 100 سال قبل اومدن رسیدن به این که به اصطلاح این نطفه چجوری همینجور میاد و علقه میشه و موضوع، یعنی اومدن تو لابراتوارا در آوردن همینجور این مراحلی که جنین پیشرفت میکنه از نظر علمی 100 سال قبل. تو قرآن تبیان هر چیزیه. حالا ما میگیم قرآن، خود قرآن کتاب. یه آیه دیگه از قرآن باز براتون بخونم دیگه، مثل که من خیلی امشب طول دادم ها، اشکال نداره، خودتون خواستید که این ساعت باشه. پیغمبر قول اعملو فسیر الله عملکم، مردم شما کار بکنید، هر کاری میکنید سیر الله خدا میبینه عمل شما رو. این سینم برای آینده نیست، مثلا فعل مضارع اومده، همه ادبا میگن خدا که بنده نیست تو آینده رو ببینه، این سین تاکید یعنی حتما خدا میبینه. دیگه کی میبینه؟ و رسوله، و رسوله، رسول خدا میبینه. و المؤمنون، این دیدن بنا نیست دیدن با صرف چشم باشه، خدا که چشم نداره که، دیدن با درونه، با این چشم ما دایره دیدمون محدوده. پس مؤمنون وقتی که داره توی این آیه قرآن روایت هم نیست، میبینن با درونشون چیزایی رو میبینن، مکاشفاتی دارن، اطلاعات وسیعی دارن، ما از این آیه هم باز این استفاده رو میکنیم. بعد میگی که آیه دنبال رستتر و دونه الى عالم الغیب و شهاده، برگشت داده می شود به دانای نهان و آشکارشون، به اون چیزی که عمل کردی. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اینا یه روزی هم میان به شما خبر میدن شما چه کار کردی. هم خدا رو داره میگه، هم رسول خدا رو داره میگه، هم مؤمنون رو داره میگه، که بگه خب بسری اولا ائمه هیچ کس نفی ایمانشون رو نمی کنه، مؤمن بودنشون رو نمی کنه. خب باشی، این حرفامون ناتماممون، انشالله تو ماه رمضان بتونیم یه قرن از این حرفا بزنیم انشالله. و از این که این سوره هم تمام شد، من یه مقداری میخواستم درباره یه تحقیقی در رابطه با جن بیان کنم، چون سوره جن بودیم، که میمونه برای جلسات دیگه‌ای. و از قرآن چه چیزهایی درباره جن ما کشف کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
و من ازم و این من احمد راجد الله مردود که یهودیان و عزت رسول صلی اللہ علیه وسلم بوده، این خواستم بدونم نیکی اینجا از کجا اینو فرمودی، چه منبعی بگونی که اگر از لازم بود مسجد قد باشه، در قد فقط یک مسجد باشه، پس چرا لغت مساجد به کار برده شده؟ و موقعی اینه که یهودیان اگر مردم فقط یهودیان بعد به رسول بوده، بنابراین یه مسئله اینه که دیگه بعد از اون بسیار خط شده. معمولا آیاتی مثل این دامن ازنام من مساجد یک امر نفلی در رابطه با امور مسلمان هست. خواستم اینو یک کمی بیشتر بشکارتی که دو تزمید از بگرده گرده شده و این چه لغت مساجد چرا کار برده شده اگر از این بسید من نمیدار مربوط به مسجد حرام بوده.
من اول خواهش میکنم اگر کسی از افراد نظری داره در جواب بیان بکنه، بعد من توضیح میدم. راوی ابن عباس. ابن عباس یکی از کسانی است که شأن نزول آیات رو بیان میکنه و درباره شأن نزول این آیه کریمه ابن عباس اگر شما به تفسیر نمونه مراجعه بکنید کاملا بیان کرده که به اصطلاح این آیه درباره چیست و و آقای ابن عباس اونجا بیان کرده که سه شأن نزول داره این آیه. یکی از شأن نزولاش اینه که یهودیان اون مکان عبادی خودشون رو مورد تخریب قرار دادن که اصلا وسیع تر از مسجدی است که ما داریم، یعنی اون مکانهای عبادی در هر جا میتواند محل عبادت خدا باشه مسجد قرار داده میشه و حتی تورات ها رو با آتش کشیدند و این آیه درباره این نوع رفتار در هر مکان عبادی میشه. یعنی چی؟ یعنی بریم یک جایی مسجدی رو تخریب بکنیم و تخریب مسجد میتونه به اصطلاح ابعاد مختلفی داشته باشه. این حالا این دیگه حرفا رو من دارم اضافه میگم. از اون دوم این که اینها ابن عباس میگی که بحث شروعش از مسجد الحرام، در رابطه با مسجد الحرام قریش تصمیم گرفتن از ورود پیغمبر به مسجد الحرام ممانعت کنه چون منع مساجد الله داره و مسجد الحرام دیگه اون تولور مساجد الهی است و اونجا وقتی که اینها از ورود پیغمبر تصمیم گرفتن جلوگیری بکنند این آیه مبارکه نازل شد. ابن عباس تفسیر نمونه. بعد وقتی که پیغمبر اومد به سمت مکه فتنه ها شروع شد و اونجا بود که مسجد الحرام که جای مقدسی است، اصلا قتل تو مکه حرامه، توی مکه اون پرندش هم نمیشه کشت، وقتی اینا شروع کردن اونجا هم فتنه کردن آیه اومد به قاتلو هم حتی لا تکونم فتنه، پیغمبر بگوششون تا فتنه نباشه، یعنی حتی این امر صادر شد مگر این که توبه کنم کتاب بیان. یا والفتنه تو اکبر و من القد اصلا مربوط به مسجد الحرام و این موضوع توی براخره ما کارشناسی نداشته ایم، ما خیلی بلد نیستیم مثلا فرض کن بگن آقا ساتلایت، من بلد نیستم بحث کنم، بگن آقا تلفن نصب کن، من بلد نیستم نصب کنم، بگن کامپیوتر رو بیاد شما تو این رشته ما کار کردیم و در واقع قرآن رو باید از کسانی بپرسید در رابطه با شأن و نزول و معنا و تفسیر و تحلیل که توی رشته کار کرده باشن، یعنی حداقل در 20 سالی توی رشته کار کرده باشن. این که نمیشه یه آیه قرآن رو بنده بردارم علم کنم همه جا تو همه تعقیبات تو همه چیزا بخونم، این توهین به قرآنه، این گناه کبیره‌ایه از نظر بنده ای که از اسلامی قدری که بلدم ادعایم ندارم، این حقیقتا یک گناه کبیره ایه. متوجه هستید یا نه؟ این که انسان مردم رو به انهای مختلف توی مسجد ذهنشون آلوده بکنه، اینا میتونه گناه کبیره باشه. الفتنتو اشد من القتل، فتنه این تو مسجد یک کاری بکنی مردم عقب برن دور بشن. ما توی سالهای این مسجد شما نگاه بکنید، من حالا چون سوال شد، این مسجد الان میبایست در آمریکا بدرخشه، در بهترین جای آمریکا، در بهترین منطقه، با روش های مختلف. نه من اصلا دارم کلی دارم مسجد میگم. این مسجد نتوانسته اون جایگاه خودشو پیدا کنه. هر مسجدی باید یه جایگاه بالایی برسه. هر مسجدی قداستی داره. حتی معابد، قرآن در رابطه با کلیساها هم معابد میگه. ما که ببخشید اگر توهینی شده، ما اهل توهین نیستیم و انشالله خداوند ما رو ببخشه. حتی معابد اینا هم واقعا شما تو کلیسا میرید، تو کلیسا نمیشه به کلیسا بی احترامی کرد. یه فیلمی در اول انقلاب نشون دادن تو ایران که تو اون فیلم یه نفر یه گاوی روش رو گردنش برد و بالای چیز کلیسا، اون گلدسته یکی کلیسا یه چیز خاصی که داره زنگ میزنه. مراجع قوم اعتراض کردن آقا این حرمت کلیسا شکسته شد. بله میگم سوال تو نه اونم قصدی نداشتم، برای یادگیری. واقعا همه ما میخوایم یاد بگیریم از اسلام و من این فرزانه بکنم دوستان آزادن، میتونم به راحتی سوال بکنن. اصلا چنین چیزی برای بقیه سعی میکنم که چنین احساسی به من نده، ولی واقعا باید آیات قرآن باز بشه، روشن بشه و ما